أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یکی از اقوالی که در این بحث گستره جریان استصحاب مطرح است که در حقیقت یک تفصیل دیگری است، تفصیل میان شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است. به این بیان که بگوییم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه و در شبهات موضوعیه جاری میشود. خب این دیدگاه اصل، حالا همین تیتر، یعنی تفصیل میان شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه و جریان او در شبهات موضوعیه، این منسوب برخی از اخباریین هم هست. گفتن بعضی از اخباریین اونها، یا حالا بگیم که چه، اینا نظرشون همین بوده که اونها نظرشون بوده در شبهات حکمیه مطلقاً باید ما به قاعده احتیاط مراجعه بکنیم، قاعده احتیاط مراجعه کنیم، و گفتن که اخبار استصحاب هم دارای عموم یا اطلاقی نیست که بخواد شامل شبهه حکمیه بشه و قدر متیقن از اونها فقط شبهه موضوعیه است. و اگر شما به اخبار استصحاب هم نگاه بکنید میبینید که اساسا در یک مورد خاصی وارد شده، در یک موضوع خاصی، مثلا همون بحث وضو بود و نمیدونم خوابیده طرف نخوان شورتش برده، مثلا که این مسائل این فرید. خب این منصوب اخباریین شده است این مورد، که البته حالا پاسخش هم واضح هست، هم اصل بحث خود بحثی که قبلا گذروندیم و بررسی روایات و اون اطلاقی که ما میگیم که دارد اون روایات و شامل شبهات حکمیه هم میشود، به خصوص که در اونها این روایات در به همراه تعلیل آمده اند. عرض مثلتون که و تعلیل خودش معمم هست و گفتیم که اون الف و لام الیقین و الشک اینها هم عمومیت دارد و عرض مثلتون که الیقین به ما هو یقین مد نظر هست، همچنان که حالا در این روایات بررسی کردیم و قبلا اشاره کردیم دیگه. حالا برخی از اینام که صراحت بیشتری هم دارد که اصلا در شبه موضوعی نیست که اینها هم بحثش گذاشت. حالا از این دیدگاه بعض الاخباریین که ما بگذریم، همین تفصیل میان شبهات حکمیه و موضوعیه در لسان اصولیین هم آمده. شخصیت بزرگی که ما سراغ داریم که این بحث رو ایشان مطرح فرموده است، محقق نراقی یا به تعبیر دیگه فاضل نراقی یا به تعبیر دیگه ملا احمد نراقی، صاحب کتاب ارزشمند مستند الشیعه در فقه، در اونجا ایشون در کتاب اصولیشون، البته کتاب فقهی که دارن منتها در کتاب اصولیشون مناهج الاصول، در اونجا ایشون این بحث رو مطرح فرمودن و چنین چیز رو قائل شدن که ما باید بین شبهات حکمیه و موضوعیه فرق بگذاریم و بگیم در استصحاب مربوط میشد به شبهات موضوعیه نه حکمیه، یعنی همون قول منصوب اخباریین، الا انه که طبعا نوع استدلالشون متفاوته. پس از مرحوم نراقی شخصیت دیگری که باز از اعلام و بزرگان هست و به این دیدگاه قائل هست، مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه هست. ایشون همچنین دیدگاهی رو دارن که در مصباح الاصول جلد سوم از اون صفحه 36 به بعد این بحث رو میتونید ببینید. من الان خواستم بیارم که خب متاسفانه دم دست نبود مصباح الاصول، خواستم عباراتش رو بخونم، صفحه 36 صفحه 37 اینها، ولی حالا بعدا میتونم مراجعه بکنم. در اونجا خیلی واضح و روشن هم هست بحثشون و توصیه هم من میکنم که عزیزان اونها اگر در اختیار دارن، مثلا شما الان فکر میکنم که بعضیاتون لااقل این نرم افزارهایی رو در اختیار داشته باشید که مجموعه این کتاب ها داخلش هست یا نه، کتابخانه ها الان هستش. الان این کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه که حقیقتا یه باقیات صالحاتی است که از خودش به جای گذاشته و بسیار ارزشمند هست. خب یه قسمتی هم دارد که برای استفاده طلاب که دیگه اصلا کارت چیزی هم نمیخواد، سامتر مراجعه بکنه در طول هفته، ظاهرا بجز حالا شنبه ها اینها شاید مخصوص خواهران باشه کتابخانه، اما روزهای دیگه صبح و عصر از صبح تا شب یک سر اینجا باز هست و انسان میتونه مراجعه بکنه. همه این کتابای حوزوی هم دارد بدون اینکه مانع و حاجب و نم کسی هم باشد اونجا، خود شما شخصا میرید سراغ جا کتابی، کتاب مورد نظرتون برمیدید، همونجا میشه مطالعه میکنید. اینها رو ما استفاده کنیم، یه چیزی در اختیار ما هست. کسانی هستن واقعا تشنه هستن برای همچین امکاناتی و در اختیارشون نیست و همش قصه میخورن و چی میخورن که ای کاش ما هم دسترسی داشتیم. در تقریب من شما خواستیم که طلبه ای که دارد حلقه ثالثه میخواند، اون هم دیگه این قسم از حلقه ثالثه که دیگه چیزی نمانده، یعنی مثلا فرض فرمایید که بخش اندکی از کتاب باقی مانده و بعد از این دیگه بلافاصله او آماده است برای ورود به درس خارج. خب طلبه ای که بعد از این میخواد آماده ورود به درس خارجه، لازم است که در حین خواندن این به کتب دیگر، به کتب بزرگان، تقریرات درس بزرگان هم مراجعه بکند و هم ترسش بریزه، هم انسی بگیره، هم آشنا بشه. اگر این انس و عادت برقرار نشه، آدم گاهی اوقات این وحشت تو دلش میمونه، تابش میگه فلان کتاب، اصلا احساس می‌کنه که داریم از یک امر پیچیده و بسیار خطرناک و رمزآلودی سخن میگیم که مثلا این فقط اجنه مثلا توانایی مثلا مطالعه و خوندن این کتابو دارن. نه ترس انسان ببینه از اون اوایل طلبگی بره ببینه کتاب بزرگان رو ببینه، ولی نمیفهمه مگه خدا این بزرگان هم مگه از اول میفهمیدن؟ اونا هم نمیفهمیدن اولش، آرام آرام فهمیدن. ما هم همینطور اولش نمیفهمیم، بعد میخوانیم آرام آرام میفهمیم. بر تقدیر این رو حالا من الان خواست مبارد چی برم ازتون بخونم، متاسفانه نتونستم پیدا کنم، در دست نبودش. عرض کنم که خب حالا به هر تقدیر مرحوم آیت الله خویی به تبع ملا احمد نراقی علیه الرحمه ایشون قائل شدن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه و فقط مختص به شبهات موضوعی است. خب نکته مهمی که اینجا وجود دارد این هست که این بزرگان همچون اخباریین قائل به این نیستن که ادله استصحاب دارای اطلاق نیست. نه، اینا میگن ادله استصحاب دارای اطلاقه، ادله استصحاب شامل شبهات حکمی هم میشه، هم شبهات موضوعیه، هم در موضوعات و هم در احکام. خود ادله به خودی خود اقتضا دارن، پس مقتضی تامون، مقتضی تامون، الا انه که المانع موجودون، المانع موجود، باید مقتضی موجود مانع مفقود باشد، لیکن اینجا مقتضی موجود است و تامم هست اما مانع هم موجوده، مانع نمیگذارد مقتضی عمل بکنه، عاملیت مقتضی رو مانع میشه و نمیگذارد که مقتضی در جهت خودش عمل کنه. میگیم اون مانع چیه که حالا باید توضیح بدن. به اجمال میگن تعارض رخ میدهد میان استصحابین. میگیم کدوم استصحاب؟ میگن استصحاب مجعول و استصحاب عدم جهل و حالا بیان میکنن توضیح. پس اجمال قصه این شد، تفسیر میان شبهات حکمی و شبهات موضوعی. طبعا ما این دیدگاه رو قبول نداریم و معتقدیم استصحاب هم در شبهات حکمی و هم در شبهات موضوعی جاری میشه و طبیعتا باید ما به این دیدگاه مرحوم نراقی و مرحوم خویی پاسخ بدهیم و بگیم نه، این شما برداشت نادرست داشتید، این چنین نیست و مطلب این گونه نیست. و گستره جریان استصحاب نسبت به هر دو زمینه، هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه، فراگیر است. این دو سه خط اولش رو بخونیم بعد ادامه مطلب رو بیان کنیم. و القول الاخر، قول دیگر در اینجا، ما ذهب الیه از سید الاستاذ، این آیت الله خویی، بنویسید تبعا للمحقق النراقی. حالا کتابای شما بعدش حاشیه داره اگه نداره، خیر، للمحقق النراقی. تبعا للمحقق النراقی، ایشون رو فاضل نراقی هم میگن، ملا احمد نراقی هم میگن، به تعابیر مختلف بخاله خیلی فرق نمیکنه اگه برخورد کردید نگید شاید چیز دیگه منظور باشه. طبعا وقتی میگن فاضلین نراقی منظور پدر و پسره، پدر ملا مهدی، پسر ملا احمد. اما معمولا محقق نراقی، فاضل نراقی اینا بگن، منظور همین ملا احمد نراقی است. ما ذهب الیه از سید الاستاذ من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و اختصاصه به شبهات الموضوعیه، یعنی اختصاص الاستصحاب، استصحاب اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه جاری نمیشود. و ذالک بعد الاعتراف به اطلاق دلیل الاستصحاب فی نفسه لکل القسمین من الشبهات. این مطلب البته بعد از آن است که اعتراف میکنن به اطلاق دلیل استصحاب به خودی خود، اینکه دلیل استصحاب اطلاق میدارد و شمول و فراگیری دارد، لکل القسمین من الشبهات، شامل هر دو قسم از شبهات میشود. مثل فالمقتضی تامون، فالمقتضی تامون، میخواد اضافه کنید که بخلاف بعض الاخباریین، القائلین به هذا التفصيل، اذ ينكرون اطلاق دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. البته این قول منسوب اخباریین هست، ما میگیم بعض اضافه کردیم، بعض الاخباریین، که در قیامت اگر اخباریین جلوی ما رو گرفتن که آقا ما کی همچی حرفی زدیم، دیگه میگم بعضی از شما آف گفتن احتمالاً، ولی جایی گفته بودن اصلا، بعدا دیگه مشکلی چی. بله بله، به دمی اخباریین بنده خدا مثل حریف تمرینی میمونن برای اصول این اخبارات، اینا رو اقوال ما رو بگن و بعدم نه اینا رو خود میگن اصلا هستیم. به دعوا، خب خیلی مسئله بزرگی بود، مسئله بزرگی بود این جریان اخباری، اگر این جریان باهاش مبارزه نمیشد، باهاش نمیجنگیدن، یک پهلوانان و یک قهرمانانی در عرصه ظهور نمیکردن که بتوانن این جریان رو عقب برانن، الان فضای شیعه فضای اخباری بود، مثل اشعری مذهبا در اهل سنت یک فضای جمود بود، یک فضای انجماد و ارمزدتون که سکون بود، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. ارمزدتون فرض کنید که این جهت خب جنگیدن بزرگان مثل وحید بهبهانی و دیگران، جنگیدن تا این جریان اخباری رو عقب راندن. البته جریان اخباری نابود نشده کماکان، هم موجوده و به شکل‌های دیگری دارد بازتولید میشه و الان در زمان خود ما هم افرادی هستن به شکل‌های گوناگون در واقع جریان اخباری دارن بازتولید میکنن. اسمشون هم هست که اینها اصولی هن، اسمشون هست که اینها مجتهدن، اما در حقیقت اینها یک نسخه ها و یک ورژن های جدیدی از اخبارگری رو دارن پی میگیرن و اصلا خودتون که رواج میدن در زمان ما هست. خب زمان طولانی گذشت، یک قرن، یک قرن و نیم جنگ صورت گرفت تا بالاخره اخباری ها عقب رانده شدن و دو مرتبه اجتهاد شیعی سر بلند کرد و به حیات خودش ادامه داد. و حالا این رو عرض کنم، الان هم شرایط ما همین شرایط هست. ما الان برای گذر از جریان فقه فردی و فقه محدود و فقهی که نگاه اجتماعی و نگاه حکومتی ندارد به فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که دایره دار اداره بشر در ساحت‌های مختلف زندگی او اهم از فردی، خانوادگی و اجتماعی است، فقهی که می‌خواهد نظام سازی بکنه، فقهی که می‌خواهد پایه تمدن سازی باشد، فقهی که می‌خواهد جهان رو اداره بکنه، ما برای گذر از این آنچه که الان درش هستیم به سمت اون چی که مطلوب هست باید بجنگیم، باید مبارزه بکنیم، باید تلاش بکنیم. این کار ساده ای نیست. نسلی نسلهایی باید بگذره، بزرگانی باید تو این عرصه ظهور بکنن، تلاش بکنن، کوشش بکنن تا بتونن این صد رو بشکنن، حرکتی رو که آغاز شده امتداد بدن، چون بالاخره یک تک ستاره هایی تو این عرصه بروز کردن و خب رفتن. اینها بعد مسیر اونها پی گرفته بشه، امثال امام خمینی خب با این حرکتی که انجام داده، انقلاب و اینها و بحث ولایت مطلقه فقیه که ایشون اینطور روش سرمایه گذاری کرد، یا مثل شهید صدر و امثال اینها، اینا یک تک ستاره هایی بودن. این برای اینکه به یک جریان عمومی در حوزه تبدیل بشه این خیلی زحمت، خیلی کار می‌بره. من برخی از بزرگانی که خدمتشون تتلمس کردیم، اونها از طبیعی است قائل، از قائلین به ولایت مستقیه فقیه هستن، اما وقتی شما وارد جزئیات مسائل و ریز مسائل و ریز احکام و ریز موضوعات و اینها میشید، میبینید کاملا دیدگاهشون یک دیدگاه فقه فردی و قائل انگار نیستن به ولایت مستقیه فقیه. یعنی به لحاظ تئوریک و در درس ولایت فقیهشون اون رو گفتن، اما عملا این جا نیفتاده، جا باز نکرده، عملا تحت تأثیر فضای کلی حوزه فقه فردی بر ذهن اونها حاکمه و نمیتونن بپذیرن خیلی از مسائل رو که فقه اونجا ورود کنه، اظهار نظر بکنه، میگن آقا چه ربطی به فقه داره، چه ربطی به فقها داره. این مطلبی است که متأسفانه گرفتار هستن. این جمله معروفه که میگن شأن فقه ورود به موضوعات نیست، یا شأن فقیه ورود به موضوعات نیست. این دیگه یه آیه غیر شریفه است که دیگه همه اون آیه رو حفظن، همه بزرگان ما، همه فقهای ما، همه فضلای ما، همه اساتید ما، زیاد تکرار میکنه آقا شأن فقه ورود به موضوعات نیست، شأن فقیه ورود به موضوعات نیست. بله اگر ما ولایت فقیه را منحصر در ولایت بر افتاء دیدیم، همین سخن درست، شأن فقیه فقط احکام است و موضوعات مستنبطه، همین، چیزی بیش از این نیست. اما اگر ما ولایت مطلقه رو برای فقیه قائل شدیم، ولایت بر اموال و انفس پیدا کرد، از قضا شأن او ورود موضوعاته، از قضا باید به موضوعات ورود بکند، تو این عرصه وارد بشه. و شما همین جمله‌ای که الان بنده میگم، این یک شق عصایی است در حوزه. شما اگر هم بگید که شأن فقه ورود به موضوعات هست، میگن آقا برو این حرفا به خود نزن، تو اصلا پیداست که سواد نداری، تو حوزه نیستی، اصلا فقه نخوندی. این یعنی کسانی که قائلن به ولایت مطلقه فقیه، اما حقیقت این مطلب انگار برشون جا نفته. کماکان میگن نه، شأن فقه ورود موضوعات نیست. خب بابا شأن فقه ورود موضوعات نیست برای چی؟ برای اونجایی که شما فقه فردی اولا و بعد ولایت فقیه هم ولایت بر افتاء فقط بدانید. اما اگر شما ولایت مطلقه رو قائل شدید، یک، دو، فقهتون هم فقه با نگاه اجتماعی بود، با رویکرد اجتماعی بود، اونگاه هستش که معنا ندارد بگید شأن فقه و فقیه ورود به موضوعات نیست. نه خیر، شأن ورود به موضوعات بلکه لازم است در جاهایی که حالا البته تشخیص بدهد این ضرورت را، ورود بکنه به موضوعات و دست بگذاره به موضوعات و اصلا بالاتر از این موضوع سازی بکنه، حادثه آفرینی بکنه، خود فقیه حادثه آفرینی بکنه. یعنی فقط منتظر نباشه حادثه ای رخ بدهد و بعد او بخواد فتوای بده، نه، اصلا حادثه آفرینی بکنه، خودش طرح موضوع بکنه برای امت اسلامی و برای جامعه اسلامی و برای پیش برده اهداف اسلامی. ما قائل هستیم ولایت مطلقه فقیه حقیقتش رو اگر بخوایم درک کنیم، حقیقت ولایت مطلقه فقیه یعنی دست فقیه در پیش برده امت اسلامی به سوی اهداف الهی کاملا باز است. این معنای ولایت مطلقه فقیه. فقیه دستش باز برای اینکه امت اسلامی در مسیر اهداف الهی پیش ببره، دست فقیه باز گذاشته شده، محدودیت نداره. اگر محدودیتی باشد، محدود است به همون اهداف و آرمانهای اسلامی. بالاخره جهت نباید گم بشه، جهت نباید گم بشه. او در چهارچوب عدالت و فقاهت و در و به سوی هدف و در راستای هدف دستش بازه، دستش بازه. این از حقیقت ولایت مطلقه فقیه. منم میگن ولایت مطلقه فقیه، اما باورشون نیومده تا این حد رو. میگن این نیمه خلاف احتیاط عد محضرتون که باورشون نمیاد. یعنی اگر ما میگم هم ولایت مطلقه فقیه رو قبول داشته باشیم، هم روی کردمون اجتماعی باشد، از مجموع این دو به این نتیجه میرسیم. چرا قائلن به ولایت مطلقه فقیه به اینجا نمیرسن که بنده عرض کردم؟ چون یه گیر دیگری دارن و اون گیر این است که روی کردشون فقه فردیه. در فقه با روی کرد فردی برو کردن. اگر هر دوش با هم دیگه باشد، این نتیجه میشود که عرض کردیم. خیلی خوب، بگذاریم. بر تقدیر میفرمایند که بعد الاعتراف به اطلاق دلیل الاستصحاب فی نفسه لکل القسمین من الشبهات، ادمان سرتون که به خودی خود دلیل استصحاب دارای شمول و فراگیری هست که شامل هر دو قسم از شبهات چه حکمیه چه موضوعیه میشود. حالا چرا اینها میگن شامل شبهات حکمی نمیشه؟ به دعوا ان عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الحكميه ينشا من التعارض بين استصحاب المجعول و استصحاب عدم الجعل. با این ادعا که عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه ناشی میشد از چه چیزی؟ من التعارض. این من بعدش میشه مانع، من مانع، من مانع و هو ادامه ای عبارت. یعنی شما از بالا گفتیم فل مقتضی تامون، مقتضی تمام است اما مانع وجود دارد. ینشأ من مانع و هو التعارض بین استصحاب المجهول و استصحاب عدم الجهل. و توضیح ذلك، و توضیح ذلك در حقیقت تقسیم بندی است. اولا تقسیم حکم به جعل و مجعول، و بعد اینکه وقتی ما شک کردیم، چون یکی از ارکان استصحاب شک دیگه، باید شک باشد تا استصحاب مطرح بشه، اینکه ما شک کردیم و حالا میخوایم استصحاب بکنیم در شبهات حکمیه دیگه، این شک ما در جعل باشد یا در مجعول باشد، و بعد وقتی در مجعول بود باز این شک ما مجهول ما در حقیقت، این مجهول ما عقل باشد، در جعل ما فرق مجهول ما مردد باشد بین طویل و قصیر، یا بفرمایید که جعل ما مردد باشد بین اقل و اکثر. خب همین ابتدا تذکر بدم که وقتی ما میگیم حکم شرعی تقسیم میشود به جعل و مجهول، یا به بیان صحیح تر و دقیق تر بگوییم منحل میشود به جعل و مجهول، این مجهول غیر از اون اصطلاحی است که شماها احیانا تو گوشتون بوده، ما سابقا هم گفته بودیم از نوزای نائینی بحث کرده بودیم فلان. یه اصطلاح مجهول این بود که فعلیت الجعل، ما به فعلیت الجعل میگفتیم مجهول، وقتی جعل فعلیت پیدا میکرد میگفتیم مجهول. اینجا منظور این نیست، جعل یعنی اصل همون قانونگذاری خداوند، مجهول یعنی همون قانونی که خدا وضع کرده، مجهول منظور اینه. یعنی خداوند آمده گفته که چی؟ گفته جعلت الحرمته لشرب الخمر، این میشه جعل. مجعولش چیه؟ خود حرمت، خود نجاست، خود طهارت، خود وجوب، خود استحباب، خود کراهت، خود این حکم شرعیه میشه مجعول. پس این اصطلاح با اون اصطلاح قبلی متفاوته. حالا عرض کنم میریم و توضیح ذالک ان الحكم الشرعي كما تقدم في محله، حکم شرعی همچنان که در محل خودش گذشت، یعنی حل الى جعل و مجعول. خب این و مجعول بنویسید ای متعلق الجعل، ای متعلق الجعل والحكم الذي والحكم الذي والحكم الذي ینشأ بسبب الجعل. کل حرمت او طهارت مثلا، کل حرمت او طهارت مثلا. لا فعلیت الجعل، تمام، لا فعلیت الجعل، منظور فعلیت الجعل نیست، لا فعلیت الجعل. مجهول یعنی هم خود اون قانونه، جعل یعنی اون قانون گذاری، مجهول یعنی خود قانون. خب می فرمان و توضیح ذالک ان الحکم الشرعی کما تقدم فی محله ینحل الى جعل و مجعول. و شک و فیه، فیه هاش مخواهد به همون حکم شرعی، شک در این حکم شرعی تارتن یکون و مصب بهو الجعل، گاهی اوقات مصب به این شک، مصب بهو هاش به شک مخواهد، گاهی اوقات مصب به این شک، فرودگاه این شک، قرارگاه و محلی که این شک جاری می شود، مجرای این شک خود جعل است. و اخرى يكون مصبه المجعول، گاهی اوقات مصب آن، مصب این شک مجعول است. خب اما اگر جعل بود، یعنی اصل قانون گذاری، طبیعی است که اگر اصل قانون گذاری مطرح بود، در حقیقت ما قائل شده این به نسخ، خواهشون به نسخ، که آیا جعلی که صورت گرفته است هنوز باقی یا باقی نیست. مثلا شارع مقدس واجب کرده است که هر کس خواست به پیامبر خدا نجوا بکنه صدقه بده، بعد شک میکنیم که آیا کماکان این حکم باقی یا باقی نیست. اینجا در حقیقت بحث نسخ مطرحه، نسخ در باب جعل مطرح هستش. حالا اینکه اصلا نسخ راه دارد در جعل راه ندارد، اصلا بعد از پیامبر خدا نسخ میتونه مطرح بشه نمیتونه مطرح بشه، اصلا تو عدم نسخ داریم و امثال ذلك، این بحث دیگه است. اجمال قصه خلاصه کلام اینه که مرحوم نراقی و آیت الله خویی که میگن استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشود، اصلا نظر به بحث جعل ندارند، به این مورد کاری ندارند. میگن اینجا که معلومه استصحاب جاری میشه و ما اصلا در اینجا بحثی نداریم. شما میخواید با اصالت عدم و نسخ درستش بکنید، میخواید با استصحاب بقای جل درستش بکنید، یا اصلا بگید آقا ما روایت خاصه داریم اینجا، ولی حالا در صورتی که سند روایت قبول داشته باشید و اون است که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. اگر شما این روایت هم قبول داشته باشید اصلا دیگه نیاز به استصحاب هم ندارید. خود این روایت دارد میگه که این بفرمایید که احکام وقتی جعل شده این جعل ها ادامه دارد، این جعل ها ادامه دارد، دلیل نداریم که جعلی برداشته بشه، قانونی برداشته بشه، قانونی تغییر بکنه و این جعل الى يوم القيامه ادامه دارد. بله، مگر با دلیل قطعی خلاف ثابت بشه، مگر با دلیل قطعی خلاف ثابت بشه. خیلی خوب، حالا بحث اصلا اصالت و عدم نسخ و اینها هم بحث دیگری است که در جای خودش باید مطرح بشه، فعلا به اونها کاری نداریم. اجمال قصه میخوایم عرض بکنیم که مرحوم آقای پویی و ملا احمد نراقی اینجا رو مد نظر مبارکشون نیست. خب میفرمان که فنحو الاول من الشک، نحو اول از شک کجا بود؟ همون تارتن یکون و مصرف به الجهل. فالنحو الاول من الشک یعنی ان الجعل قد تعلق به حکم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصیات. یه لحظه این در اگر باز بکنیم بزرشید. آره آقای قربود بیاد. خب ان الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات. جعل تعلق گرفته است به حکم مشخصی که واضح هم هست با همه اون خصوصیاتی که در اون حکم مدخلیت دارند. غیر ان المكلف يشك في بقاء نفس الجعل، الا اینکه مکلف شک میکند در این که آیا این جعل، خود این جعل باقی هست کماکان یا باقی نیست. و یحتمل ان المولا الغاه و رفع یده عنه، احتمال میدهد که مولا اون رو الغا کرده باشد، لغو کرده باشه و رفع ید از این کرده باشد، تا من دیگه این قبول ندارم. و هذا هو النسخ، این مشبه النسخ بالمعنى الحقیقی فی عالم الجعل، نسخ حقیقی در عالم جعل. بنویسید ولیسه هو محل الکلام، عند من یقول بالقول الاخر، بالقول الاخر شو من عندنا بالقول الاخر شو بالقول الاخر، من عند من يقول بالقول الاخر كالمحقق النراقي والسيد الخوئي، كالمحقق النراقي والسيد الخوئي. فما هذا هو النص بالمعنى الحقيقي في عالم. بریم سراغ مجعول. مجعول چطور هست؟ خب مجعول گفتیم خود اون قانونه، خود اون حکم جعل قانون گذاری است، مجعول خود اون قانون است. مثالش مثل چی؟ مثل فرض کنیم که نجاست آبی که در برخورد با یک شیء نجسی رنگش یا بو یا مزدش تغییر کرده، آب قلیل این برخورد کرده است، از همونه آبه ولو قلم نیست، واقعا آبیست، برخورد کرده است با یه نجسی، آب قلیل نیست، آب قلیل که لازم نیست تغییرم بکند، بله آب کور باشه، این آب کور برخورد کرده است، ملاقات کرده است با یک نجسی، عرض محسستون که و این سبب شده است که رنگ این آب تغییر بکنه یا بوی این آب تغییر بکنه یا مزه این آب تغییر بکنه. خب این رو ما میدونیم نجاست. شارع جعل نجاست کرده است برای این، پس مجعول ما اینجا نجاست این آب است. خلاص. الا انه که فرض بفرمایید مدتی گذشت، شما یه حوض آبی داشتید نجاستتون افتاد، این تغییر رنگ داد آب حوض، مدتی گذشت، دو هفته، سه هفته، یک ماه، دو ماه، هر چی، در اثر این گذشت زمان و آفتاب و چه و فلان و هزار مسئله دهی دست و دست هم بگید داد، این رنگ آب دو مرتبه به رنگ اولش برگشت، رنگ طبیعی پیدا کرد. اون تغییری که ایجاد شده بود زائل شد، منتها نه اینکه شما خودت رفت زائل کنه، به خودی خود زائل شد، من قبل نفسه به خودی خود زائل شد، بدون اینکه شما بیاید این کار انجام بدید. مثلا گاهی اوقات شما میاد نجاست رو مثلا کل برش که هیچی، بعد آب زیادی بهش اضافه میکنید، چه میکنید، تصفیه میکنید، فرام نه این کارا رو نکنید. این به خودی خود این آب نجاست باز هم تغییرش زائل بشه، بعد اون تغییر کرده بود، رنگش تغییر کرده بود برگرد سر جاش، مزهش تغییر کرده بود برگرد سر جاش، بوش تغییر کرده بود برگرد سر جاش. خیلی خوب، ما اینجا بگوییم آیا نجاست وجود دارد یا وجود هر محصرتون که ندارد. کسی هست؟ بفرمید آقا نجاست وجود دارد یا وجود نه. خب در حقیقت ما اینجا میخواییم بگم سلام علیکم، در حقیقت بفرمش حالتون خواسته، در حقیقت ما اینجا میخواییم بگوییم که نجاست آیا تا بعد از زوال تغییر آب من قبل نفسه هم باقی است؟ یعنی شما چی میگید؟ میگید آقا این آب درست رنگش برگشته به حالت طبیعی و اون تغییر زائل شده، ولی چون اون قبلا نجس شده بوده ما نجاست رو استصحاب میکنیم. خب استصحاب میکنیم، میگیم درست رنگش برگشته اما دلیل بر برداشتن نجاست نداریم. این میشه فتره طویله، زمان طولانی‌تر. میگیم ان نجاستو توجد، ان نجاستو موجودتون حتی بعد از زوال تغییر به نفسه، تغییرم ظاهر شد اشکالی نداره، نجاست باقی. ما با تغییر حدوثاً بله، حدوثاً موجب نجاست بود اما بقاً یک کاری ندارد. این میشه فتره طویله. اما فتره قصیرش چیه؟ فتره قصیرش این است که بگیم نه، این نجاست فقط مربوط است به این مدت زمان قبل زوال تغییر به نفسه، فن قبل نفسه. اگر تا قبل از اینکه این تغییر زائل بشه، تا قبل از تغییر، تا قبل از زوال تغییر بره نجاست هست، اما بعد از اون نجاست دیگه باقی نیست. یعنی ما نجاست دائر مدار اون تغییره بدانیم، تغییره گرفت بگیم نجاست هم رفته. از اون خواهدتون که این بفرمایید که فتره قصیره باشد. حالا مثال که میشه زیاد داشتن، مثل فرض بفرمایید که زن حائض این حرمت مقاربت دارد. خب حرمت مقاربت بگیم که این فقط تا زمانی است که نقاء برای او حاصل بشه، دقت میکنی چی هستم، تا زمان نقاء، یا نه بگیم این حرمت مقاربت با او وجود دارد حتی بعد نقاء، تا قبل از قرصی، تا قبل از قرص. میدانید که اختلاف فتوایی وجود دارد، ممکن است کسی بگه آه به محض این که این نقاء حاصل شد، اون ایام حیض این زن تمام شد، دیگه مقاربت حرام نیست، ولی این غسلم نکرده باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اشخاص دیگه بگن نه، کماکان مقاربت حرام است، عرض بحثتون که تا غسل بکنه. اون حرمت مقاربت دائر مدار بفرمایید که انزال دم نیست، نزول دم نیست، ولی اینکه دم بعد شده اب مثلا نقاع حاصل شده، اما چون هنوز غسل نکرده حرمت مقاربت در سر جای خودشی باقی هست. به این میگن الفتحه قصیره فتحه طویله. این خلاصه کل کلام اینجا چند خط تطبیق کنم الان کافی است. میفرمایند که و نحو الثانی من الشک، یعنی نحو دوم از شک گفتیم مصبش مجعول است، یعنی ان الجعل ثابتون بنسید و محرزون و معلومون. ما تو اصل جعل شکی نداریم، برای ما ثابته، محرزه، معلومه، هیچ اشکالی در این جهت میدانیم، قانون گذاشته شده. پس چی نمیدونیم؟ خوب توجه کنید، یک بار دیگه بگم، نمیدانیم آیا علاوه بر قانونی که وجود دارد نسبت به فتره قصیره، یک قانون زائدی و قانون اضافهی نسبت به ادامه زمان فتره طویلن هست یا نه؟ میدانم تا زمانی که تغییر ما وجود دارد، الماء المتغیر به ملاقات نجاسه، عرض محضب کنیم که این تا زمانی که تغییر ما وجود دارد میدانم تا اون زمان عرض محضب کنیم نجاست هم هست. نمیدانم برای بعد از اون که این تغییر زائل شده است من قبل نفس الماء، عرض محضب تغییر زائل شده، نمیدانم آیا برای بعد از اونم ما یه جعل اضافه ای داریم یا نداریم. همون دعوای اقل و اکثر است، گفتیم ایسه زائدی هست یا نیست، این همون جا بس مطرحه. خب میفرمان که یعنی ان الجعل ثابتون و لا يحتمل نسخه، احتمال نسخه او هم نمیرود. غیر ان الشک فی من عبارت بعد، غیر ان الشک فی مجعوله و الحکم المنشأ به، این واو و الحکم عطف تفسیر در حقیقت، این همون است که قبلا ما گفتیم شما نمیشید. غیر ان شک فی مجعولهی، میگیم مجعول این جعل چیست؟ میگن والحکم المنشأ به، اون حکم که انشاء شده است به وسیله این جعل. ما چی گفتیم؟ گفتیم الحکم الذی ینشأ به سبب الجعل، خاطرتون میاد؟ چند خط قبل همین رو گفتیم، هر بحثتون که والحکم المنشأ به، اون حکم که انشاء شده است به وسیله این جعل. شک در این است، فلا یعلم مثلا هل ان المولا جعل النجاسه على الماء المتغير حتى اذا زال تغيره من قبل نفسه، مولا جعل نجاست کرده است بر آبی که تغییر پیدا کرده است، لون او و طعم او مثلا فرق و فرم این تغییر پیدا کرده و بوی او مثلا تغییر کرده است، این طور هست. حتی اذا زال تغییره من قبل نفسه، حتی اگر این تغییره زائل بشود به خودی خود، او جعل نجاسته منوطتا به فترت تغییر الفعلی، یا این که نه جعل نجاست کرده است لیکن منوط به اون مدت زمان تغییر فعلی. بنویسید فاذا زال تغییره، فاذا زال تغییره من قبل نفسه، فاذا زال تغییره من قبل نفسه فلا یوجد جعل بالنجاسه، فاذا زال تغییره من قبل نفسه فلا یوجد جعل بالنجاسه. خب میفرمان فالمجعول مردد بین فتره طویله، که فتره طویله یعنی ای بعد از زوال تغییر من قبل نفسه، طویله میشه دیگه، یعنی این تا حتی بعد از تغییر، بعد از زوال تغییر هم باقی باشد. و فتره قصیره یعنی چی؟ قبل از زوال تغییر من قبل نفسه. فالمجعول مردد بین فتره طویله و فتره قصیره، و کلما کان المجعول مرددا كذلك، هر وقت مجعول مردد بود این چنین، کذاله یعنی چی؟ همون بین فتره طویله و قصیره، هر وقت اینطوری مردد بود کان الجعل مرددا لا محاله بین الاقل والاکثر، جعل مردد خواهد بین اقل و اکثر، به همون بیانی که عرض کردیم، لان جعل النجاسته للفتره القصیره معلومون، تا عدد نهش معلومه، ما گفتیم صلات نه جزئی، صلات تساعیه و عشاریه تا نه جزء رو میدانیم، تو جزء دهم جزء زائد شک داریم، شبیه همون بحثا که داشتیم، لأن جعل النجاست للفترة القصيرة معلوم، أصل جعل النجاست نسبة فترة قصيرة زمان كثيرة معلومة، وجعل النجاست للفترة الإضافية مشكوك. أما إنك نجاست برای فتره اضافی هم جعل شده یا نه، این مورد شک و شبهه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آه.